بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان. فرارسیدن سال 1395 میلادی رو هم خدمت همتون تبریک عرض میکنم. انشالله که سالی پر از برکت و خوبی و خوشی باشه. بنده محمد سعید بیلکار هستم، با جلسه 20 از کتاب مبادئ العربیه 4 قسمت نحو در خدمتون هستیم. در بحث افعال مقاربه بودیم، رسیدیم به سؤال 75. متا تکون و عصا او شکه و اخلولقه تامتن، در چه زمانی عصا او شکه و اخلولقه تامه می شوند؟ خب خودش رو خوندیم، جواب رو رسیدیم به فائده ها. فوائد الاولا: متى ولی الفعل الذي بعد ان ظاهر يصح رفعه به جاز ان تكون هذه الافعال ناقصه. میگه زمانی که بعد از اون فعلی که همراه با ان اومده یک اسم ظاهری بیاد. ببینید ما الان چی رو خوندیم؟ خوندیم که یک عصا بیاد، یک اوشکه بیاد، یک اخلولقه بیاد، بعدش یه ان ناسبه بیاد، بعدش یک فعل بیاد. حالا میگه زمانی که بعد از اون فعله یک اسم ظاهر بیاد که اون اسم ظاهره صلاحیت مرفوع شدن به جهت فاعلیت برای اون فعل رو داشته باشه. شما همون عصا ان یعود الرسول رو نگاه کنید. الان الرسول ما اسمیه که بعد از فعل همراه با ان اومده و صلاحیت مرفوع شدن به جهت فاعلیت رو داره. خب آیا این صلاحیت کافیه؟ یعنی ما می‌خواستیم بگیم که آیا آقا صلاحیت داره پس فاعله؟ میگیم نه، اینو که تو اولیش گفتیم. یکی از وجه‌های ترکیب عصا ان یعود الرسول اینه که ما الرسول رو فاعل برای یعوده بدونیم و کل ان یعوده رو فاعل برای عصا بدونیم. فائده یک در مقام بیان نوع دوم ترکیبه. میگه اگر اون اسمه، اون الرسوله صلاحیت فاعل شدن برای یعوده رو داشت، یه دونه کار دیگه میتونیم کنیم. جاز ان تکون هذه الافعال ناقصتن، ما میتونیم اون عصایی که گفتیم تام است ناقصه در نظر بگیریم. خب ناقصه در نظر بگیریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ناقصه در نظر بگیریم، الرسول میشه اسم اون عصا، ان یعودم میشه خبر مقدم نسبت به الرسول، خبر برای عصام هستش. این وجه دوم ماست. اگر اینجوری کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر این کارو کنیم، ان یعوده که مصدر معول ماست در موضع نصب قرار میگیره. در حالت قبلی که عصا تامه بود، ان یعوده در موضع رفع بود بنابر فاعل بودن، اما اینجا در این حالت ان یعوده در موضع نصب بنابر خبر عصا بودن. گفتیم خبر افعال مقاربه منصوب هستند. خب میگه چی؟ میگه فیکون ما بعد الفعل الذی یلی ان مرفوعا به عصا. میگه اون کلمه، اون اسم ظاهره که بعد از فعل اومده که الرسول باشه، مرفوع میشه به وسیله عصا. چه نقشی داره؟ اسمن لها، اسمی برای عصا در نظر گرفته میشه. و ان والفعل فی موضع نسبن به عصا. میگه و ان به همراه فعل، یعنی کل اون مصدر معول ما که بالا ان یعوده باشه، چه اتفاقی واسش میفته؟ در موضع نسب قرار میگیره به وسیله عصا، متقدمن علی الاسم، یعنی خبری میشه که متقدم شده بر اسم، زودتر از اسم اومده و در موضع نصبه. والفعل الذي بعد ان فاعله ضمیر یعود علی اسم عصا و علی هذا الوجه. از خارج عرض کنم، ما گفتیم که فاعل از ارکان جمله است، یعنی فاعل رو همیشه باید در نظر بگیریم. خب طبق این ترکیب آخر ما، الرسول شد اسم برای عصا، پس فاعل ان یعوده چی میشه؟ فاعل یعوده که یک فعله چی میشه؟ میگیم فاعل یعوده یک هوه مستتره که برمیگردد به اسم، برمیگردد به الرسول. پس فاعل ان یعوده یه هوه مستتره که برمیگرده به الرسول. خب آقا جون ایراد وارد میکنید، میگید مگر نباید مرجع ضمیر قبل از ضمیر بیاد، الان که مرجع ضمیر بعد از ضمیر اومده. میگیم نه، اشتباه نکنید. درسته که از لحاظ لفظی الرسول بعد از یعود وجود داره، اما از لحاظ رتبه‌ای رتبه الرسول مقدمه بر ان یعوده. چرا؟ چون الرسول اسم، ان یعوده خبره، و میدانیم که رتبه اسم مقدمه بر رتبه خبره. پس اینجا عود ضمیر به متأخر از لحاظ لفظی و رتبه‌ای رخ نداده، فقط از لحاظ لفظی رخ داده و این مشکلی نداره. ما زمانی میگفتیم عود ضمیر به متأخر ایراد داره که هم از لحاظ رتبه هم از لحاظ لفظ باشه. اینجا از لحاظ رتبه به متأخر باز نمیگرده، هوه از لحاظ رتبه‌ای برمیگرده به اسم و اسمم قبل از خبر میاد. خب حالا این چه فایده ای داره؟ فایدهش اینجاست که طبق این ترکیب، یعنی طبق ترکیب دوم، اگر اسم عصا مثنا بشه اون فعل ما هم باید به صورت مثنا بیاد. اگر اسم عصا جمع بشه اون فعل ما هم باید به صورت جمع بیاد. چرا؟ چون اون فعل خبر برای اسمه و خبر باید با اسم مطابقت پیدا کند. الان مثال میگم معلوم میشه. مثلا همون به جای ان یعود الرسول شما بخواید بگین که دوتا مسلمان برگشتن، آیا میتونید بگید که عصا ان یعود، طبق ترکیب آخر میتونید بگید عصا ان یعود المسلمان؟ میگیم خیر، شما باید بگید عصا ان یعودا المسلمان. المسلمان اسم برای عصا، ان یعودا خبر برای اون، فاعل یعودا اون الفیه که برمیگرده به المسلمان. تطابق اسم و خبر هم اینجا رخ داده. اگر بگیم عصا ان یعود المسلمان چی میشه؟ یعنی اون الفه رو نیاریم. میگیم در اون حالت ترکیب اول رو فقط ما میتونیم اجرا کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم که عصا فعل تام است، ان یعوده فاعلشه، المسلمان فاعل برای یعوده. به همین جهته که یعوده مثنا نشده چون فاعل اسم ظاهر پذیرفته، المسلمان فاعل اسم ظاهر برای یعوده، دیگه ما یعوده رو به صورت مثنا نیاوردیم. این از این. میگه و فعلی که بعد از ان قرار داره فاعلش چیه؟ فاعلش ضمیریه که برمیگرده به اسم، توضیحش عرض شد. و علا هذا الوجه و طبق این ترکیب یجب ان تقول عسى ان یرحلا اخواک، واجب است که شما اینجوری بگی عسى ان یرحلا اخواک، امید است که برادرانت، دو برادرت کوچ کنند یا مهاجرت کنند. خب همونطور که مشاهده میکنید اخواکه رو ما اسم عصا در نظر گرفتیم و چون مثنا بود خبر اون که ان یرحلا باشه هم به صورت مثنا اومد، الف داره یرحلا. اما اگر میخواستیم طبق وجه قبلی عمل کنیم باید میگفتیم عصا ان یرحلا اخواکه، کل ان یرحلا اخواکه که مصدر ما اول بود میشد فاعل برای عصا، اخواکه هم میشد فاعل برای یرحلا. مثال دیگه زده، گفته عسى ان یعدن اخواتک، اخواتک جمع مؤنثه و اسم عسى هستش، پس فعلی هم که براش باید بیاد باید جمع مؤنث باشه، گفته یعدن. الان ما اینجا اخواتک رو اسم عسى در نظر میگیریم، ان یعدن رو خبرش، محلا منصوب. ما لم یکن مانعون نحو عسى ان یضرب زیدون امرن، فلا یجوز ان یکون زیدون اسما لعصا لعلا یلزم الفصلو بهی و هو اجنبیون بین سلت ان و معموله ها. از خارج کلی باید عرض کنم، یعنی کلی اینجا رو باید خدمت شما توضیح عرض کنم. یک چیزی وجود داره که فکر کنم بهش اشاره کرده بودم به نام موصولات حرفی. ما همونطور که موصولات اسمی داریم مثل الذی، الذین، التی، ما و من، موصول حرفی هم داریم. موصولات حرفی همون حروف مصدر سازند، مثل ان، مثل لو، مثل ما، مثل انه. اینها موصولات حرفی هستند که مصدر سازند. خب موصول یعنی چی؟ یعنی چیزی که به وسیله جمله ما بعدش معنایش کامل میشه. وقتی شما میگید الذی، نیازمند یک جمله ما بعده که بیاد این الذی رو کامل کنه معناشو. خب کسی که، کسی که چی؟ معنا کامل نیست. اما وقتی میگید الذی یعلمو، کسی که میداند، یه معنای کاملی رو به شما میرسونه. به اون جمله ما بعد که میاد معنای موصول رو کامل میکنه میگیم جمله صله. همچنین توی موصولات حرفی، موصولات حرفی هم چیزی که ما بعدش میاد و معناشون رو کامل میکنه میشه چی؟ میشه صله شون. وقتی بعد از ان جمله‌ای میاد، اون جمله معنای ان رو کامل میکنه. وقتی ما ان ناسبه یعنی این که، خب این که چی؟ اون جمله ما بعد که مثلا تصومو باشه میاد معناشو کامل میکنه، این که روزه بگیرید. ما به تصومو، یکی از اسمهایی که داره اینه که میگن صله موصول حرفیه، یعنی تصومو صله برای موصول حرفیه. خب الان چه دلیلی داشتیم که بخوام اینو ذکر کنیم؟ ما وقتی میگیم عسا ان یضرب زیدون، یک ان ناسبه که موصول حرفیه داریم، در نتیجه باید بعدش یک جمله یا یک صله برای اون داشته باشیم. زمانی که ما تو همین جمله عسا ان یضرب زیدون، زیدون رو اسم برای عسا در نظر می گرفتیم، جمله صله ما می شد یضربه. آره دیگه، همون فقط ان رو کامل می کرد، زیدون که اسم بود برای عسا. اما وقتی زیدون رو فاعل برای یضربه در نظر می گرفتیم، جمله صله ما می شد کل یضربه زیدون. صحیحه؟ یعنی تمام متعلقات اون فعل ما می اومدن جز به جمله صله. زیدون شده فاعل برای یضربه، همونطور که یضربه معمول ان بود، یعنی ان روش عمل کرده بود، اون زیدون هم میومد جزو جمله صله ما. چرا؟ چون خود یضربه جزو جمله صله بود، پس معمول یضربه هم جزو جمله صله است. ببینید فعلی که بعد از حروف مصدری وجود داره صله شون محسوب میشه به همراه تمام متعلقاتش. خب متعلقات یضربه چیه؟ فاعلشه دیگه. متعلقات یضربه چیه؟ مفعول بهش دیگه. پس زمانی که شما زیدون رو معمول یضربه در نظر بگیرید، یعنی فاعل برای یضربه در نظر بگیرید، چه اتفاقی میفته؟ زیدون هم جزو جمله صله ان قرار میگیره. خب حالا فرض کنید جمله چه جوری باشه؟ جمله اینطوری باشه: عسى ان یضرب زیدون امرا، امید است که زید امر را بزند. خب امرن الان چرا منصوب شده؟ به جهت مفعولن به بودن برای چی؟ یضربه. زیدون چیه؟ زیدون ما فقط بهش میتونیم بگیم فاعل. ایراد وارد میکنید، میگید آقا جون چرا من تو جمله عسا ان یضربه زیدون امرن نمیتونم به زید بگم اسم عسا؟ میگیم به این دلیل که در جمله صله اجنبی نمیتواند بیاید. یعنی چیزی اجنبی یعنی چی؟ یعنی چیزی غیر از متعلقات جمله صله، چیزی غیر از اون چیزهایی که به جمله صله مربوطند. خب الان چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش اینه، شما وقتی امرن رو مفعول به برای یضرب در نظر گرفتی، یعنی کل این محدوده رو از یضربه تا امرن جزو جمله صله قرار دادی. این صحیحه. پس حالا اون وسط اگر بیای بگی زیدون اسم عصائه، یه اجنبی رو وارد جمله صله کردی و این غلطه. شما نمیتونی در جمله عصا ان یضرب زیدون امرن زیدون رو بگی اسم عصا، فقط میتونی بگی فاعل برای ان یضرب و عصا رو تامه بدونی. دلیلش هم عرض کردیم. ببینید الان یضرب تو امرن عمل کرده، پس امرن جزو جمله صله ما قرار گرفت و کل اون محدوده، یعنی از یضربه تا امرن جزو جمله صله ماست. آیا ممکنه که یه چیز اجنبی، چیزی که مربوط به جمله صله نیست، اون وسط بیاد؟ خیر. وقتی ممکن نیست چیزی که اجنبی وسط جمله صله بیاد، پس ما زیدون رو چی میدونیم؟ فقط فاعل برای یضرب میدونیم. اینم همینو میگه، میگه شما اون وجه بالایی که در نظر گرفتن مثلا اخواکه به عنوان اسم بود اون صحیحه، مادامی که مالم یکن مانع، اون مادامی که مانع نباشه. یه مثال میزنه برای اینکه مانع وجود داره توش، عسى ان یضرب زید امرا، میگه در اینجا مانع وجود داره. چرا؟ میگه فلا یجوز ان یکون زید اسما لعسى، جایز نیست که در جمله عسى ان یضرب زید امرا ما زیدون رو اسم عصا بدونیم. چرا؟ به این دلیل که اگر زیدون رو اسم عصا بدونیم چی پیش میاد؟ جدایی افتادن پیش میاد به وسیله این زید بین چی؟ بین جمله سله و معمولش. خب سله الان سله ان چی بود؟ سله ان اون یضربه بود. معمول این چیه؟ معمولش امرنه، پس اونم جزو سله محسوب میشه. حالا شما اگر زیدون رو اسم برای عصا بدونید، اومدین بین سله ان که یضرب باشه و معمول اون سله که امرن باشه به وسیله زید فاصله انداختید. پس تنها کاری که میتونید کنید اینه که زیدون رو فاعل در نظر بگیرید برای یضربه. اگر فاعل در نظر بگیرید، خود زیدون ما هم یکی از معمول های صله ان محسوب میشه که یضرب باشه. پس تو جمله عسى ان یضرب زیدون امرن ما زیدون رو فقط میتونیم فاعل در نظر بگیریم. من از اول نکته یک به طور خلاصه یک بار خدمتون عرض میکنم. شما اگر بعد از عسى مستقیما مصدر معول دیدید، مصدر معول یعنی ان به اضافه فعل مضارع، برای این سه نوع وجه وجود داره. وجه اول این که فعلی که در اون مصدر ما وجود داره، یعنی فعلی که بعد از عن وجود داره، مفرد بیاد، فاعلش هم مفرد باشه، مثل عسى ان یعود الرسول. خب هم یعود مفرده هم الرسول مفرده. ما در اینجا دو تا ترکیب میتونیم کنیم، عسى رو تامه در نظر بگیریم، ان یعود فاعل باشه برای عصا، الرسول فاعل باشه برای یعوده. یه ترکیب دیگه که میتونیم کنیم اینه که الرسول اسم عصا باشه، عصا ناقصه باشه، ان یعوده خبر برای عصا باشه، فاعل یعوده هم هوه مستتر. این دو ترکیب وجه اولمون بود. وجه دوم اینه که فعلی که بعد از ان واقع شده مفرد باشه، اما اون اسمی که بعد از اون فعله اون مثنا یا جمع باشه، مثل عسى ان یعود المسلمان یا المسلمون. در این حالت، یعنی در حالتی که فعل ما مفرد است اما اون اسم ما بعد جمع یا مثنا است، ما فقط یک نوع ترکیب میتونیم کنیم. اونم چیه؟ اینه که عسى رو تامه بدونیم، ان یعود رو چی بدونیم؟ فاعل برای عصا بدونیم، اون المسلمان یا المسلمون رو فاعل برای یعوده بدونیم. این تنها ترکیب ماست. نمیتونیم المسلمون رو در این حالت اسم عصا بدونیم، نه این حالت نمیشه. حالت سوم ما اینه که فعل ما مثنا یا جمع باشه، یعنی اون فعلی که بعد از ان اومده، اون اسمی که بعد از اون فعل هم اومده اونم مثنا یا جمع باشه، مثل عسى ان یرحل اخواکه. در این حالت هم ما باز یه دونه ترکیب بیشتر نمیتونیم کنیم، اونم اینه که عسى رو ناقصه بدونیم، اخواکه رو اسم عسى بدونیم، ان یرحل رو خبر برای عسى بدونیم، خبر مقدم. اینم حالت سوم ماست. در اینجا فقط میتونیم بگیم عسى ناقص هست، نمیتونیم بگیم عسى تام است. چرا؟ چون اگر عصا تامه بود ان یرحلا فاعلش میشد و اخواکه میشد فاعل یرحلا و غلط از آب در میومد. چرا؟ چون یرحلا دارای دو تا فاعل میشد، یکی الفی که توش بود، یکی اخواکه‌ای که وجود داشت، پس یه دونش باید حذف میشد. نمیتونستیم بگیم عصا ان یرحلا اخواکه، باید میگفتیم عصا ان یرحلا اخواکه. این سه حالتش بود. یه نکته ای رو بیان میکنه، میگه شما برای ناقص در نظر گرفتن عصا در زمانی که بعدش مصدر معول اومده باید یه شرط داشته باشین، اونم این که مانعی برای ناقصه گرفتن وجود نداشته باشه. این مانع مثل چی میتونه باشه؟ جمله عسى ان یضرب زید امرن رو نگاه کنید. میگه اینجا مانع وجود داره برای اینکه ما بخوایم عسى رو ناقصه در نظر بگیریم و زیدون رو اسم برای عسى در نظر بگیریم. مانع چیه؟ مانع میگه آقا جون قبول داری که جمله یضرب زید امرن صله برای انه، چون ان موصول حرفیه؟ میگیم آره. میگه قبول داری که در جمله صله نمیتونه اجنبی بیاد؟ اجنبی به این معنا که چیزی به غیر از متعلقات جمله صله، یعنی چیزی که به جمله صله مربوط نباشه. میگیم بله نمیتونه اجنبی بیاد. میگه شما اگر زیدون رو در انیزر در عسا انیزر و زیدون امرن به عنوان اسم عسا در نظر بگیری، در اینجا در جمله صله ما اجنبی اومده. چرا؟ چون که جمله صله ما از یزرب شروع شده تا امرن ادامه داره. شما اومدی اون وسط زیدون رو گفتی اسم عسا. خب این غلطه. این چجوری تونسته وسط یک جمله صله یه چیزی بیاد که مربوط به اون جمله صله نیست؟ خب چه چیزهایی مربوط به این جمله صلن؟ یا فاعل یضرب یا مفعول بهش یا هر چیزی که به اون یضرب مربوط باشه. اما وقتی ما زیدون رو اسم عسا در نظر بگیریم دیگه به یضرب مربوط نمیشه زیدون ما، دیگه به یضرب مربوط نمیشه زیدون ما و اجنبی محسوب میشه. میگیم خب، میگه به خاطر همین زیدون نمیتونه اسم عصا باشه، چون اگر اسم عصا باشه اجنبیه و جمله صله ما رو خراب میکنه. پس زیدون فقط چی میشه؟ فقط میشه فاعل برای یضرب. میگیم آقا جون چرا این تو عصا ان یعود الرسول وجود نداشت؟ چرا شما نمیگفتی که الرسول داره جمله صله تو خراب میکنه؟ میگیم به این دلیل که در عصا ان یعود الرسول ما وقتی الرسول و اسم برای عصا در نظر می گرفتیم، ان یعوده فقط می شد جمله صله ما، دیگه این جمله صله ادامه نداشت. اما در عصا ان یضرب زیدون امرن، با آمدن امرن به عنوان مفعول به برای یضرب، جمله صله ما تا آخر امرن ادامه پیدا کرد و زیدون هم دقیقا وسط اون قرار گرفت. پس زیدون اگر اسم عصا می بود می شد یک اجنبی، ما فقط میتونیم اون رو فاعل برای یضرب در نظر بگیریم. این از این. بعدش گفته و متا تقدمه علی عصا و اختیها اسمون جاز اسنادها الی ضمیرهی و جاز تجریدها من الضمیره. خب یه نکته عرض کنم، اونم اینه که ببینید شما یه موقع است که جملتون رو با عصا شروع میکنین، بگین عسى ربكم ان يرحمكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده و مانند اینها. یه موقع است نه، قبل از عسى یک اسمی رو میگید، مثلا میگین مریم عسى ان فلان. خب در این حالت خود عصای ما چیکار باید کنه؟ یعنی چه جوری باید بیاریمش؟ آیا باید با مریم مطابقت کنه؟ باید به صورت مفرد بیاد، مذکر بیاد؟ چه جوری باید بیاد؟ بگیم دو تا وجه وجود داره. یکی این که عصا رو با مریم مطابقت بدیم. خب همونطور که مریم مؤنثه، عصا هم مؤنث میشه. میگیم مریم و عصت ان تقوم. وجه دیگه‌ش اینه که عصا رو به صورت مفرد مذکر بیاریم. بگیم مریم و عصا ان تقوم. این دو تا وجهش بود. اگر اون اسمی که اول میاد جمع هم باشه همینطور، مثلا باشه النساء، بگیم النساء عسینا ان یقمنا. عسینا صیغه ششمه با النساء مطابقت پیدا کرده. یا عسا رو به صورت مفرد مذکر بیاریم، بگیم النساء عسا ان یقمنا. این دو تا وجهیه که وجود داره، یعنی مطابقت یا مفرد مذکر آوردن. گفته جاز اسنادها الی ضمیرن ضمیرهی، اینه که ما اون رو مطابقت بدیم، یعنی اسناد بدیم اون عصا رو به اون ضمیری که درش وجود داره. و جایز تجریدها من از ضمیر، جایزه که آقا اصلا ضمیر رو در نظر نگیریم و به صورت مفرد مذکر بیاریم. مانند هندون عصت انتقومه، در این حالت، در حالت هندون عصت انتقومه عصای ما ناقصه هستش، اسمش هیه مستطری که برمیگرده به هندونه. اما وقتی بگیم هندون عصا ان یقوم ان تقومه، عصا رو ما تامه در نظر گرفتیم و ان تقومه فاعل اون عصاه. مثال دیگه میگه الاخوانه عصایا ان یقوما، الاخوانه عصا ان یقوما. اینا چه فرقی با هم دارن؟ اگر بگیم الاخوانه عصایا ان یقوما، عصایا رو مطابقت دادیم با الاخوانه، اخوان مسناس، عصایا هم مسناست و عصایا رو ما ناقصه در نظر گرفتیم، اون الفه اسم محسوب میشه، ان یقوما خبر. اما در جمله الاخوانه عصا ان یقوما، عصا مطابقت نکرده و تامه در نظر گرفته شده، فاعلش میشه ان یقوما، برای فاعل عصا میشه ان یقوما. مثال دیگه النساء عصینا ان یقمنا، النساء عصا ان یقمنا. دوباره تو اولی مطابقت کرده، عصا ناقصه، عصینا ناقصه هستش، تو دومی که النساء عصا ان یقمنا باشه، عصا مطابقت نکرده و تامه محسوب میشه، ان یقمنا هم فاعلش. اینم از این. میگه وعلم انه متا اتصل یا متا اتصل، ما باید بچسبونیم دیگه، همزه همزه وصله، اگر بخوایم صحیح بخونیم باید بخونیم متا اتصل، که همون متا اتصل بوده. به عصا ضمیر الرفع البار زو جاز فیها فتح السینه و کسرها. میگه زمانی که یک ضمیر متصل مرفوعی بارز و همچنین صحیح به عصا متصل بشه، من این از صحیح رو تو نسخه مبادی جدید ندیدم، اما تو نسخه مبادی قدیمی این از صحیح هم وجود داشت. خب ضمیر متصل بارز مرفوعی صحیح چیا هستند؟ از صیغه 6 به بعد رو شما در نظر بگیرید، از عصینه تا آخر نون هست، تا هست و ناعم هست. در این حالت ما عصا رو به دو نوع میتونیم بخونیم، صیغه 6 رو بگیم عصینه، بگیم عصینه، صیغه 7 عصیته، عصیته، 8 عصیتما، عصیتما الی آخر. یعنی سین رو هم میتونیم فتحه بدیم، هم میتونیم سین رو کسره بدیم. این از این نکته. نکته دوم و نکته آخر این درس، گفته متا اتصل به عصا ضمیر نصب، اگر یک ضمیر منصوبی به عصا متصل شد، مانند عصاکه یا عصاهو، اینجا تکلیف چیه؟ میگه بقیت علا عملها من رفع الاسم و نصب الخبر. اولا که عصا ناقصه میمونه، یعنی عمل خودش رو انجام میده. اون عمل چیه؟ من رفع الاسم و نصب الخبر، در رفع دادن اسم و منصوب کردن خبر. ایراد وارد میکنید، میگید این ضمیری که به عصا چسبیده ضمیر نسبیه، شما چطوری داری میگی که عصا اسم خودش رو رفع میده در حالی که یک ضمیر منصوبی بهش وصل شده؟ جواب اینه که الا ان ضمیر النسبه یجعل نائبا عن ضمیر الرفع، ما ضمیر نسب رو به عنوان نایب ضمیر رفع گذاشتیم. یعنی این ضمیر نسبیه که اینجا وجود داره، این کاف یا این هوی که اینجا وجود داره، به عنوان نائب چی هستش؟ نائب اون ضمیر الفی هستش که وجود داشته، اون ضمیر تایی هست که وجود داشته. ببینید که ما بگیم عصیته، گفتیم عصاکه، جفتش یه معنا هستند، امید است که تو، امید است که تو، اون کافه نیابت کرده از همون ضمیر مرفوعیه. و علا ذالک قول شاعر، میگه و بر همین پای از قول شاعر، یعنی قول شاعر رو ما همین جوری توجیه میکنیم، میگه نظرنا الخیل مقبلتا فقلنا عصاهم سائرین بمن اصیبا. الان اینجا هم ضمیر نسبیه، اما نایب چیه؟ نایب اون ضمیر رفعی است، پس اسم عصا در نظر گرفته میشه، سائرین هم خبر برای عصاه. این درس هم به پایان رسید. انشالله از جلسه بعدی درس 12 رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.